ما اطلاع بدید و اگر که پیشنهادهای مفیدی هم برای بهتر شدن برنامه ها دارید حتما با ما در میون بگذارید تا بتونیم بهتر و مؤثرتر در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما. به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید. صبحتون بخیر باشه، حالا احوالتون چطوره؟ امیدواریم که در کمال صحت و سلامت باشید. دومین روز از دومین ماه سال از مجله روزانه، من معصومه نوازنی میزبان شما هستم و باید بگم که امروز در 21 آوریل 2024 و 12 شوال 1445 هم هستیم. اگر در مسیر محل کار، دانشگاه، مدرسه، سفر یا هر جایی هستیم پیشنهاد میکنم اگر به موضوعات علمی، دانش، سلامت علاقمند هستید تا 55 دقیقه آینده روزانه را حتما بشنوید. اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید در جریان باشید که اینجا روزانه ی رادیو گفتگوست.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌ها و صفحات اقتصادی و دانش در صفحه پیشخوان. پلاستیک‌ها در کره زمین به کجا می‌روند؟ کره زمین پاک یا کره زمین پلاستیکی؟ مسئله این است در صفحه سلامت. رد پای شرکت های دانشمندان ایرانی تا کنیا در صفحه فناورانه. سوال های شما در حوزه سلامت فردی پزشکی در صفحه سوال از شما پاسخ از روزنه. و همیشه گفتیم که مهمترین صفحه مجله روزنه صفحه همراهی شما مخاطبان گرامی است. اینجا مجله علمی روزنه.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما. 30,000 10,35 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
خب در جریان هست که امروز روز زمین پاک است. به خاطر اهمیت این موضوع از همین ابتدای برنامه اول میریم سراغ این موضوع. روز جهانی محیط زیست فرصتی برای رسیدن به محیط زیست سالم و مطلوبه، اما دوستان متاسفانه امروز با گسترش آلودگی ها خصوصا پلاستیک که میخواییم راجعش صحبت بکنیم به عنوان تهدیدی بزرگ برای کره زمین و محیط زیست و البته نسل های آینده است. پلاستیک ها پدیده‌ای که هم برحال در تجزیه کره زمین کارشون خیلی سخته و اینکه وارد اقیانوس ها و خاک ها میشن و خطرات بسیار زیادی برای هم ما هم جانداران دیگر دارن. خب حالا شما هم از اون دست افرادی هستین که در طی خرید روزانه مثلا پلاستیک کمتری استفاده بکنید یا اصلا نگیرین از فروشنده، کیسه پارچه‌ای با خودتون ببرید و خوبه بدونید که امروز فرصت خوبیه به این موضوع فکر بکنین. و شعار امروز رو هم خدمتتون عرض بکنم، شعار روز جهانی زمین پاک، سیاره زمین در مقابل پلاستیک، و شعار ملیمون هم که مشارکت مردمی در برابر پلاستیک و نجات زمین هست. اما مهمان این بخش از برنامه‌مون از طریق انبا جناب آقای دکتر مهدی خادم سامنی، مدیر کل دفتر پسماند هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. به نام خدا، منم عرض سلام و احترام دارم حضور سرکار عالی و همکاران محترم برنامه روزنه رادیو گفتگو.
متشکرم
بابت این برنامه و ما همیشه سپاسگزار از رسانه‌ها و از صورت فضای مجازی همیشه کمک میکنن روی این بحث.
بله، یکی از وظایف رسانه به هر حال آگاهی رسانی به مردم هست، مثل همین روزی که مثل روز زمین پاک انقدر مهم هست. این روز رو من خدمت شما تبریک عرض میکنم. خب من یه قدری جسارتا راجع به پلاستیک و این موضوع خیلی مهم صحبت کردم قبل از شما. واقعا مسئولیت اجتماعی ما چیه جناب دکتر سامانی؟ این همه پلاستیک داره استفاده میشه.
خب اجازه بدیم منم تبریک بگم، حالا گرامی بده این روز زمین پاک و هفته زمین پاک رو. خب خوشبختانه تو ایران یک روز ختم نمیشه، یک هفته است. من هم به اصلاد گرامی میدهیم، تبریک میگم اینو خدمتون. و ببینید این هفته زمین پاک و روز زمین پاک یک پویشه، یه رویداد مهم زیست محیطی و یه نمادیه که واقعا ما بتونیم حفظ محیط زیست داشته باشیم. این برنامه‌ای که شما دارین، ارتقای آگاهی مردم، آموزش، ترویج، این را بسیار خوب کمک میکنه روی این موضوع. و خب پلاستیک ها هم که شما فرمودید بسیار بسیار مقبل اخذ کیسه های پلاستیکی رو ببینیم. ما یه کیسه پلاستیکی رو شاید بعد از خریدمون چند دقیقه بیشتر استفاده نکنیم، ولی محیط زیستمون با چند صد سال زمان ببره تا این به هر صورت تجزیه بشه و از محیط زیست حذف بشه. خب این خسارت بسیار بسیار سنگینی رو ببینیم. پلاستیک ها خب به مرور زمان تبدیل به ریس پلاستیک ها یا میکرو پلاستیک ها میشن، به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد زنجیره غذایی میشن و نه تنها خب محیط زیست رو آلوده میکنن، اون سیما و منظر شهر رو نازیبا میکنن، بلکه سلامت انسان هم به خطر میندازن. در کنار این خب برصد محسوس شدن آبراها رو داریم، بلایای محیط زیستی مخصوصا روی بحث موجودات دریایی و حیات وحش ما هم تاثیر گذاشته که بعد از خیلی بحث باعث خفگی که خفگی این موجودات میشه از طریق بعد میشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر سامانی، اگرچه که به هر حال پلاستیک داره خیلی استفاده میشه، خیلی‌ها مثلا توجه نمی‌کنن به این موضوع، هر خرید کوچیکی رو باش یه پلاستیک میگیرن، ولی خیلی‌ها هم هستن در مقابل همین خیلی‌ها که واقعا رعایت میکنن. من از شما خواهش میکنم علی‌رغم ضیق وقتی که وجود داره این بسته مردمی رو بشنویم، به اتفاق برگردیم راجع به مسئولیت اجتماعی صحبت کنیم.
خیلی ممنون.
باید چی کار کنیم که زمین پاک بمونه؟
آسمان نریزیم.
ما علاوه بر زندگی خودمون باید به زندگی جانداران دیگه هم اهمیت بدیم.
زمین محل زندگی ماست. فکر می‌کنم آدم جایی که زندگی میکنه باید به نحو احسن در تمیزش کوشا باشه.
4 میلیارد سالی که رو زمین داریم زندگی میکنیم، به نظر من این زمین پاک واقعا حق گردن ما داره که مثلا حداقل یک روز هم شده به خودمون بیاییم و بیاییم دوبارش هم کنیم.
نماد مردم و زمین است.
مردم روی زمین. خب شما کار چی هم چیکار میکنید؟
زباله تر از خشک جدا کنیم.
مردم میتونن تو خونه ها جدا کنن و بعدم راحت شهرداری هم خوشبختانه صد تا آشغال گذاشته، هم برای زباله تر هم برای زباله خشک که بریزن توش دیگه.
خرگوش ها این کار میکنن یا؟
بله، همه باید رعایت کنن.
زمین پاکه، همه جاها تمیز هم پاکن.
کار میکنی؟
اشغاله رو دارن جمع میکنن.
چرا این کار میکنی؟
محیط زیستمون پاکیزه باشه همیشه.
چرا نگرفتی بخوابی تو خونه استراحت کنی؟
اومدم اشغاله رو جمع کنم. وقتی مردم ببینن ما داریم جمع میکنیم، خودشون دیگه مثلا قائل میشن که دیگه آشغال نریزن.
شما خوراکی تو خوردی اون زباله شو چیکار
میکنی؟ میذارم صد آشغال.
چرا؟
برای اینکه شهر ما خانه ما، نباید آشغال بریزیم.
آقا بیا یه پاس بده بابا.
بجای زمین خیلی خوبی دارید، دارید بازی میکنید، خیلی هم تمیزه. فکر میکنید نتیجه چیه؟
همکاری مردم.
چیکار کردی؟
آشغال نمیریزن دیگه.
حد الامکان هر کجا اردی تیتی که جایی هم میریم یه کیسه زباله همراه خودمون داشته باشیم،
زمین رو کثیف نکنیم، زباله ها رو زمین نریزیم، کسی هم که داره میریزه بهش تذکر بدیم.
مدیریت پسمان زمین همیشه آباد.
یادمون باشه که نه فقط امروز بلکه هر روز روز زمین پاکه.
درود و سپاس از همه کسایی که دغدغه زمین رو زمین پاک رو دارن. جناب آقای دکتر سامینی، عرض کنم که اگر که ما واقعا می‌خوایم به اون توسعه پایدار برسیم، چاره‌ای نداریم به جز اینکه اون راه‌های نرفته رو بریم. شما از این راه‌های نرفته برای ما بفرمایید مصداقی که مسئولیت اجتماعی ما چیست و چگونه باید به کار بکنیم راجع به این موضوع.
خیلی ممنون بابت گزارشم. خب واقعا مشارکت مردم کشورمون به هر نظر آگاهی واقعا شاید خیلی جلوتر باشن نسبت به کشورهای دیگه، ولی خب گاهن هم دیده میشه که دولت ها یا به اصل خود انسان ها با اون زیاده خواهی که میکنن متاسفانه محیط زیست رو دوم ورده نابودی میبرن. خب این حفظ محیط زیست، ببینید اصل پنجم قانون اساسی ما که حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشه، همیشه به اساس مشارکت مردم بوده. این وظیفه همگانی بوده که از روی دلسوزی و مشارکتی که میکنن روی حفظ محیط زیست و اینکه بتونیم انشاءالله در آینده نه چندان دو محیط زیستی عاری از بحث آلودگی رو داشته باشیم. من خدمتتون عرض بکنم، ببینیم حفظ محیط زیست خب یه فرصت بسیار خوبیه، فرصت مستنمی که ما بتونیم تغییر ذهنیت‌ها رو داشته باشیم، از اون سبک زندگی روال عادی خارج بشیم و بریم به سمت یه سبک زندگی محیط زیستی. کیسای پلاستیکی رو خب ما امسال توی شعار گذاشتیم و تمام تمرکزمون رو بحث کیسای پلاستیکی هستش، کیسای که خرید رو انجام میدیم. خب ما چند سال قبل با اسناف جلسات زیادی رو داشتیم چون قانونی نداشتیم در این خصوص. خب تلاش کردیم یه آیین‌نامه اجرایی رو متضاد هیئت دولت کردیم. ماده 3 این آیین‌نامه هم به صراحت اعلام کرده که توزیع رایگان کیسای پلاستیکی ممنوع هست.
بله،
این محدودیت و ممنوعیت کیسای پلاستیکی خیلی توی دنیا رو به افزایش خیلی از کشورها نه تنها محدودیت که ممنوع کردن
صحیح.
هم تولید کیسای پلاستیکی رو، هم بحث توزیع رایگان کیسای پلاستیکی رو، و حتی گاهن یه مبالغ قابل ملاحظه‌ای رو بابت خرید این کیسای پلاستیکی می‌گیرن.
بله، اگر که واقعا فروشگاهشون بخواید خرید بکنی، اگر که کیسه خودتون همراه نداشته باشین حتما یه مبلغی رو باید بپردازین که معمولا چون مردم به هر حال محاسبه قیمت براشون مهمه، معمولا کیسه با خودشون میبرن.
یعنی تصوری که این کیسای پلاستیکی داره به صورت رایگان تو ایران تولید میشه تقریبا غلط، چون ببینید در واقع فروشگاه تو حاشیه سودشون مبلغ کیسه رو دارن به صورت پنهان از مشتری دریافت میکنن.
دقیقاً.
و این واقعا باید دیده بشه. حتی ما اعلام کردیم که شاید الان نتونن، ولی حتی اگر توی اون فیشا توی قبوض مشخص بشه که بابت هر کیسه پلاستیکی دارن چه مبلغی رو پرداخت میکنن. ما هر چی بتونیم کیسه پلاستیکی مردم ما واقعا مردم شریف بتونن هر چی کیسه پلاستیکی کمتری رو به حساب تحویل بگیرن و خریداری بکنن، ما مشکلات محیط زیستیمون بسیار کمتر میشه. ببینید یکی از بحثایی که کیسه‌های پلاستیکی داره و نمیتونه در حوزه بازیافت به هر صورت وارد بشه به خاطر که اینها سبک هستن، رهاسازی میشن و هزینه جمع‌آوری اینها بسیار بالاست، توجیه اقتصادی نداره. ما در مابقی پلاستیک‌ها مشکلی رو نداریم، به هر صورت سامانه جامعی رو الان در سازمان ایجاد شده و پلاستیک‌ها میرن به اون واحدهای بازیافت کننده‌ای که عملکرد زیست محیطی مناسبی دارن انتقال پیدا و در راسته اقتصاد چرخشی برمیگرده و به عنوان ماده اولیه ایجاد میشه. ولی کیسای پلاستیکی که از موزلاتی که واقعا در
درسته و خیلی جاها که میریم، حالا کنار سواحل اینا به خصوص اونجا خیلی مشهوده و دردآوره مشاهده میکنه. به هر حال استفاده از برخی از وسایل به عنوان یک بار مصرف هم اگه بخوایم اجتناب ناپذیره، ولی خیلی از کشورها اومدن راجع به این موضوع کار کردن، از سفال استفاده کردن، از جنس چوب استفاده کردن که همین موارد یک بار مصرف رو بتونن که حالا اینا دوباره برگرده به طبیعت زودتر تجزیه بشه. میتونیم ما هم در کشورمون به این موضوع فکر بکنیم. و داشتم فکر میکردم آقای دکتر کاش برگردیم به همون حداقل به اون زنبیل های قدیمی. یه زنبیل پلاستیکی بود، این همه کیسه نبود دیگه، وقتی میرفتیم خرید همه چیز تو اون زنبیل قرار میگرفت.
البته همون زنبیل ها الان تقریبا فلکسیبل شده، قابل تاشو هست،
بله،
جیب و ماشین گذاشته،
درسته،
راحت تر شده. تمام دنیا هم اینها رو دارن،
بله،
از این کیسه استفاده کرد و بسیار بسیار میتونه کمک بکنه توی حفظ محیط زیست کشور.
به هر حال هر چقدر راجع به موضوع فرهنگ سازی بشه و صحبت بشه بازم کمه. میدونیم که امروز فرصت شما بسیار کم، جلسه قرار بود تشریف ببرین، ما فرصت شما رو یه مقدار تصاحب کردیم. ممنونم به خاطر اینکه این وقت رو به ما دادید، متشکرم.
ممنون که همیشه رسانه‌ها کمک هستن روی بحث محیط زیست و واقعا مشارکت مردم روی این موضوع کمک میکنه و من خواهش میکنم که روی بحث حداقل در این هفته زمین پاک مصرف
کیسه
پلاستیکی رو به حد
اقل برسونه. ان شاء الله مبداش باشه، فقط این هفته نباشه، مبداش باشه. ممنونم آقای دکتر مهدی خاطر سامانی، مدیر کل دفتر پسمان.
متشکرم
از شما. خب یه بخشی رو می‌خوایم در انتهای صحبت با آقای دکتر تقدیم شما بکنیم، لطفا همراه ما باشید.
من در هفته 3 روز ورزش می‌کنم. اگه بخوام هر بار از بوتین یک بار مصرف پلاستیکی استفاده کنم، در سال میشه 156 تا. سخته ولی غیر ممکن نیست. من هر روز تو راه خونه خرید میکنم و اگه بخوام برای هر خریدم فقط یک کیسه پلاستیکی بگیرم، در سال میشه حدود 400 کیسه پلاستیکی، شاید هم بیشتر. سخته ولی غیر ممکن نیست.
معمولا هر آخر هفته با 5-6 تا از دوستامون خونه ما داره هم دیگه جمع میشه. اگر بخوایم هر بار از ظرف یه بار مصرف استفاده بکنیم، در طول یک سال میشه بیشتر از 1000 تیکه ظرف پلاستیکی. سخته ولی غیر ممکن نیست.
من حداقل هفته 3 بار آبلیمه طبیعی میگیرم. اما اگه بخوام تو لیوان یه بار مصرف بگیرم، چه سال 156 لیوان یه پلاستیکی. سخته ولی غیر ممکن نیست.
عرض کنم خب الان که ساعت 9:16 دقیقه است، نمیدونم چقدر به اخبار سر زدید، حالا سایت ها رو رصد کردید، بعضی هم که به روزنامه کاغذی خیلی وفادار هستند و روزنامه ها رو ورق میزنن، اما ما هم برای شما بخش پیشخوان داریم. بریم سراغ سکا خانم لیلا ابوالفتحی، خبرنگار حوزه‌های مختلف، که قرار هست که اخبار رو تجمیع میکنن. ایشون یه سری میزنن به همه سایت ها، تجمیع میکنن خبر رو خیلی کوتاه و جامع در اختیار شما قرار میدن. همراه ما باشید در بخش پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله خانم لیلا ابوالفتحی عزیز، سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر.
متشکرم خانم ابوالفتحی، خوبین؟ رو به راهین؟
خوب هستید الحمدلله، متشکرم.
امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشین. چه خبر؟
خبر سلامتی انشالله برای همه.
امیدوارم انشالله.
یه مرور بکنیم خبرها رو. درمان سرطان در کشور رایگان میشه.
بسیار عالی.
بهداشت بله گفتن که به زودی با اجرای پویش ملی قربانگری بیماران سرطانی، افراد مشکوک به این بیماری رایگان تحت مراقبت‌های درمانی قرار می‌گیرند.
بله.
این خبر خیلی خوبیه و اگه در مراحل ابتدایی این تشخیص صورت بگیره، هم هزینه‌ها کمتر میشه و هم احتمال بهبودی درصد خیلی بالایی خواهد داشت.
بسیار عالی. خبر خوبی بود. این شاید که البته روند بیماری سرطان کاهشی باشه. ولی خب این هم خبر خوبی است. بله.
بله. بومیسازی 3 واکسن در کشور تا پایان سال، 3 تا واکسن مننژیت و روتاویروس و خاری انسانی قرار تا پایان سال بومیسازی بشه. ساخت اولی اونها شروع شده. من یه توضیح در مورد روتاویروس بگم. این شایع‌ترین علت بیماری‌های اسهالی در نوزادان خردسالانه و
درسته.
یه اوج داره. یه آبان آذر ماه که اوج می‌گیره، کودکان زیر 5 سال بستری میشن. اگر این بومیسازی بشه، ایران پنجمین کشوری که به دانش فنی ساخت این واکسن دست پیدا کرده.
بله.
و میتونیم خودکفا بشیم در این زمینه.
انشاءالله. همیشه توی حوزه واکسن ها ایران دست پیش رو داشته.
بله.
در مقابل
بله.
کشور اون داریم که این بار هم همین گونه باشه. بله.
بله. ایران در جمع قدرت های فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران گفتن که در سال 1402 با پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ثریا، مهدا و پارس 1 و عملکرد بی‌نقص اونها، در مدار گامی بلند در مسیر پیشرفت در اقتصاد ملی برده شده. امیدواریم همچنان ادامه پیدا بکنه.
امیدواریم. بله.
هفته سلامت هست و یه سری هم بزنیم که شعار امروز هم سلامت خانواده از آموزش و پرورش تا آموزش عالی، که وزارت بهداشت گفتن که تعداد مراقبان سلامت و بسته های خدمت با هدف تقویت شبکه سلامت کشور افزایش پیدا میکنه تا پایان امسال 27 میلیون نفر در کشور تحت پوشش شبکه سلامت قرار میگیرن. در کنار نیروهای انسانی، بسته های خدماتی هم با همکاری مشاورانی که در فرهنگستان علوم پزشکی هستن تهیه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره.
بسیار عالی.
یه خبرم بریم از هوش مصنوعی. اصلاح قوانین مجلس با هوش مصنوعی. مرکز پژوهش‌های مجلس از راه اندازی فاز نخست سامانه خبر داده که مبتنی بر هوش مصنوعی و قراره کار اصلاح و بررسی قوانین رو انجام بده. ما از کشورهایی هستیم که تعداد زیاد و تراکم قوانین و مقررات در کشور داریم که قرار برای اصلاح این قوانین از هوش مصنوعی به عنوان دستیار یا جایگزین هوش انسانی استفاده بشه که باعث صرفه‌جویی قابل توجهی هم تو نیروی انسانی میشه، هم هزینه و زمان که امیدواریم وارد فازهای بعدی هم بشه و این کار محقق بشه.
بله، امیدواریم واقعا همین گونه باشه.
بله، من آخرین خبر رو هم خدمت
بفرمایید. بگم
که استقبال چشمگیر از محصولات دانش بنیان ایرانی در مالزی، 24مین نمایشگاه که بزرگترین رویداد نمایشگاهی حوزه سلامت جنوب شرق آسیا در مالزی برپا شده. 10 شرکت ایرانی تازه ترین تولیداتشون رو در حوزه لوازم پزشکی و داروی عرضه کردن که مورد توجه بازدید کنندگان از کشورهای مختلف قرار گرفته.
خیلی هم خوب، اتفاقا در همین برنامه میخواییم به موضوع دانش بنیان ها در همین زمینه بپردازیم. حالا مفصل تر مراجعش صحبت میکنیم. شما پیش زمینه رو به ما دادید. ممنونم خانم ابوالفتی عزیز، روز عالی رو برای شما آرزومندم. تا فردا، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
روزنه، مجله در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30035 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح، رادیو گفتگو.
بله، سوال از شما و پاسخ از روزنه. به فصل گرما داریم نزدیک میشیم، البته که الان هوا خوبه ولی خب آفتاب رو باید جدی بگیریم، به خصوص اونه که خیلی در مرز آفتاب هستن. خانم آقا هم نداره، پیر و جوان هم نداره، بزرگ و کوچیک هم نداره. برای مراقبت از پوست یکی از اون نکاتیه که باید حواسمون باشه. بعضی آقا میگن دیگه ولش کن، از ما گذشته. نه، این گونه نیست. امروز میخواییم راجع به مراقبت پوست در مقابل آفتاب صحبت بکنیم. هر سوالی راجع به این موضوع دارید بپرسید از ما، چون قراره تقریبا در بخش انتهای برنامه با جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی علوم دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت بکنیم. حتما کنار ما باشید. 30035 هم در اختیار شما. 30035. متشکرم.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
خب از این بخش کوتاهی که شنیدید متوجه شدیم که راجع به موضوع فناورانه نمیخوایم صحبت کنیم، وارد این صفحه شدیم. اگر که شنونده همیشگی برنامه علمی روزنه بوده باشید میدونید که ما به موضوع شرکت‌های دانش بنیان خیلی اهتمام داریم. همیشه سعی میکنیم که معرفیشون بکنیم، باشون صحبت بکنیم، از محصولات جدیدشون مطلع بشیم، شما رو آگاه بکنیم، شما رو آشنا بکنیم، اونها رو معرفی بکنیم و اینکه اگر بتونیم کمکی بهشون بکنیم که اونها رو وصل بکنیم به حالا به نهادهایی که میتونن بیشتر به این عزیزان کمک بکنن. به هر حال این موضوع در سر لوحه کارهای برنامه روزن است. اما امروز هم میخواییم بریم سراغ یکی دیگر شرکت‌های دانش بنیان که راجع به دستگاهی برای آنالیز توزیع فشار در عرض کنم که ببخشید راجع به موضوع که شرکت‌های دانش بنیان قرار برن در کنیا و اونجا فعالیت داشته باشن. و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هم گفته که در سال گذشته صادرات 2 میلیارد دلاری استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی رو اونجا داشتیم و همینطور قرار شده شرکت های دانش بنیانی که در حتی خارج از کشور هم کار میکنن و دارن برای مطالعه میکنن راجع به یه سری تولیدات میتونن برن در اون کشور هم کار بکنن، میتونن بیان اینجا هم کار بکنن، به هر حال همه جوره حمایت خواهند شد. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس محسن نوتاش، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی، تا بیشتر راجع به این موضوع بدانیم. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزن.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتونم.
متشکرم. خب این موضوعی که مطرح شده در خصوص حمایت از راه اندازی خط تولید دانش بنیان ایرانی در کنیا رو اگر که ممکنه داستانش رو از صفر تا صد برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدید من مقدمتا درباره این بحث تولید، حالا ما که به اصطلاح اینجا به عنوان تولید فراسرزمینی میشناسیم، یک توضیحی بدم و بعدش درباره حالا حمایتایی که برنامه‌هایی که صندوق تو کنیا داشته و نمایشگاهی که توی همین 3-4 روز اخیر در کنیا برگزار شده در حوزه سلامت هم یه صحبتی داشته باشیم. از خانم خدمتتون که در خصوص تولید در واقع محصولات دانش بنیان در کشورهای دیگه، حالا با توجه به مزیتایی که داره، از جمله مزیتی که در خصوص در واقع کاهش تعرفه ها برای ورود به بازار اون کشور داره، برای در واقع توسعه صادراتشون به کشورهای حالا منطقه‌ای که داره توش صادرات انجام میشه، این برنامه رو صندوق داره تحت عنوان تولید فراسرزمینی و به این صورت هست که شرکت های دانش بنیان در واقع میان اون قسمتی از فرایند تولید که ارزش افزوده بالاتری داره رو و ارزش افزوده اصل ارزش افزوده تولید اون محصول هست رو داخل کشور خودمون انجام میدن که در واقع اشتغال و تولید داخلی هم در واقع کمک میکنه و بعد مراحل انتهای خط تولید که حالا ممکنه مونتاژ باشه، ممکنه بسته بندی باشه، ممکنه خطای پرکن برای بسته دارویی باشه و مواردی از این دست، یعنی حدود 10-20% فرآیند انتهای خط تولید رو در یک کشور خارجی انجام میدن با توجه به حالا مزیت هایی که میتونه این موضوع برای شرکت چه در حوزه صادرات مشکلاتی که احتمالاً ممکنه از سر تحریم براشون ایجاد بشه یا بحثی که مربوط به تعرفه های گمرکی و حالا سایر عوارضی که برای واردات محصول هر کشور در نظر میگیرن در واقع حاکمیت ها، اینها رو بتونه برای شرکت ها کمک کنه. تو این بحث هم حالا ما هم این بحث فراتر از زمینه داریم که تسهیلات به شرکت ها میدیم که بیان اون قسمت انتهای خط تولید رو در کشور مقصد داشته باشن و اونجا در واقع خط مونتاژ.
آقای مهندس صحبت اینجا نگه داریم، جان آقای مهندس مونتاژ یه بخش رو متعیق کردیم راجع به همین موضوع کنیا و تلاش و در واقع خدمت رسانی و تولید و کار در کشور کنیا، این بخش رو اتفاق بشنویم، فکر می‌کنم که برای شما هم جالب باشه، همینطور برای شنونده.
در تفاهم نامی که با گروه کنیایی ما انجام میدیم، بحث تبادلات تجاری اقتصادی و تولیدات ما هستش، از جمله محصولات پتروفسفات ما، محصولات دانش بنیانی ما رو انشاءالله بهشون عرضه میکنیم.
مسئول گروه تجاری کنیایی هم با ابراز خرسندی از مشارکت اقتصادی با شرکت های ایرانی گفت
طرح خوبی در حوزه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان با طرف ایرانی داریم و مشتاق استفاده از ایده های جدید در بخش کشاورزی هستیم.
حسینی کارشناس میز کنیا در وزارت امور خارجه هم کنیا را دروازه ورود محصولات ایرانی به قاره آفریقا دانست.
کلیه ورود کالاها و تجارت با قاره آفریقا از طریق این کشور انجام میشه. خوشبختانه ما یک خط کشتی رانی مستقیم بین بندر عباس و بندر مومباسا در این کشور داریم که ظرفیت خوبی رو برای تبادلات تجاری دو کشور ایجاد کرده. عمده تجارت ما با کنیا در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و مصالح ساختمانی هست، اما در حوزه موارد مربوط به دانش بنیان هم در سالهای اخیر به حوزه علاقمندی اونها اضافه شده که در همین زمینه هم مشغول به فعالیت ان شاء الله خواهیم.
Now I am glad that my office to establish an innovation and technology center in Kenya.
در یک تعامل نزدیک با شرکت های موجود در کنیا بتونیم هم روی بحث انتقال تکنولوژی کار بکنیم و هم روی علوم جدید مثل بیوتکنولوژی، آی سی تی، نانوتکنولوژی بتونیم اتفاق فراهم. از این جهت خیلی خوشحالم از اینکه این مرکز دام میفته.